نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو انقلاب. من حسین بهزادی فر هستم. امروز هم توفیق دارم در خدمتتون باشم با چاپ 57. عزیزانی که ما رو همراهی کردن در طول این روزها میدونند که چاپ 57 نگاهی داره از منظر روزنامه ها و مطبوعات با محوریت کیهان و اطلاعات و آیندگان بر فعالیت هایی که در بهمن 57 در کشورمون اتفاق افتاد. در این برنامه جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر هم بنده را همراهی می‌فرمایند. به عنوان مهمان من در برنامه حضور دارند، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی. امروز هم افتخار دادن در استودیو برنامه حاضر هستند. آقای دکتر سلام.
سلام و درود خدمت شما و مخاطبان عزیز رادیو انقلاب.
ممنونم از اینکه امروز هم با ما همراه هستید. آقای دکتر، مطبوعات رو در روز 12 بررسی کردیم و دو تا تیتر باقی مونده. اگه موافق باشین دو تا تیتر رو هم بررسی بکنیم و بعد انشالله اگر زمان امروز اجازه داد بریم سراغ روز بعد، اگه نه که در جلسه بعدی. یه تیتری که روزنامه آیندگان کار کرده بود این که رادیو مسکو، به نقل از رادیو مسکو نوشته بودند که شاه در ایران کودتا میکند. این تیتر به نظرم تیتر جذابی است.
بله بله بله. من یه نکته اول بگم که خوبه شنوندگان ما هم بدونن، چون روزنامه ها الان جلوی ما هست و ما صفحه یک روزنامه های بهمن 57 میبینیم، تقریبا هر روزنامه ای حدود 20 تا تیتر داره.
بله.
چون اون موقع مثل الان نبوده آگهی بزنن نیمتای پایین و تیترهای حالا یک و دو و سو تیترها و اینا رو بگیرید حدود 20 تا تیتر داره.
آره معمولا دو سه تا تیتر یک داره.
بله. بعد سه تا روزنامه است، 60 تا تیتر ما داریم با 12 دقیقه وقت. ببین بله. چقدر کار سختی آقای بهزادی فر دارن انجام میدن، انتخاب میکنن اینا رو. به همین خاطر ناگزیر هستیم یه مقدار انتخاب بکنیم و گزینش بکنیم. خیلی از موضوعات واقعا میمونه. من تصورم اینه هر روزنامه‌ای، فقط نه هر روزی، هر روزنامه‌ای رو میشه 10 تا برنامه در موردش صحبت کرد.
بله.
چون موضوعات هم خیلی زیاده. بله. این مطلبی که شما گفتید رادیو مسکو به نظرم یه سند تاریخی مهمیه برای یک اثبات یک ادعا. زمانی که جنرال هایزر رو آمریکایی‌ها فرستادن تهران، یه فرضیه این بود که این اومده با ارتش و سازماندهی کنه برای یک کودتای بهنگام علیه انقلاب. یعنی اگر بختیار موفق نشد جلوی حرکت انقلابی رو بگیره و یک دست‌انداز جدی ایجاد نکنه، ارتش وارد عمل بشه و یک کودتایی بکنه، رهبران انقلاب رو بگیرن بکشن و مردم رو سرکوب کنن و شاه برگرده. دقیقاً شبیه ماجرای 28 مرداد، یعنی چیز اصلا پیچیده ای نیست. این خبر رادیو مسکو یک تایید مستند هست که این ماجرا بوده. چرا من میگم؟ میدونیم دیگه داریم در مورد زمانه ای صحبت میکنیم که دنیای دو قطبی است، یعنی بلوک شرق به رهبری شوروی، بلوک غرب به رهبری آمریکا، و CIA و KGB یا کاگبه شبانه روز با هم داشتن جنگ اطلاعاتی و امنیتی میکردن دیگه، و هممون میدونیم که کاگبه هم چه قدرت اطلاعاتی عجیب و غریبی بود. الان که سالها گذشته از فروپاشی شوروی، هنوز داره در هالیوود و نتفلیکس و اینها سریال‌ها و فیلم‌های ساخته میشه که داره قدرت کاگبه رو نشون میده. رادیو مسکو حتماً با اطلاعات دریافتی از کاگبه این خبر رو زده.
بله.
که دنبال کودتا هستن در ایران، و این خیلی به نظرم نکته مهمیه که اگر کسی شک داره در مورد اینکه جنرال هایزر دنبال چنین مسئله‌ای بوده و آمریکا دنبال کودتا در ایران بوده،
این میتونه سند،
میتونه این یک سند تاریخی واقعا غیر قابل انکار باشه.
وضعیت آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی در سالهای قبل از انقلاب چگونه بوده است؟ مطبوعات و روزنامه‌های دوران پهلوی در قبال انقلاب مردم ایران چه مواضعی داشتند؟ چاپ 57.
من یه تیتر جالب دیدم. مثل جلسه قبل میخوام خواهش بکنم به یک جریان بپردازیم به بهانه این تیتر. مسعود رجوی عضو برجسته سازمان مجاهدین خلق در دانشگاه تهران گفته که اسلام دینی نیست که مبارزه را در انحصار گروهی خاص بداند.
بله،
این تیتر رو من میخوام بهانه بکنم به جریان مسعود رجوی از پیش از انقلاب بپردازیم تا اتفاقاتی که بعد از انقلاب شکل گرفت و همه ما تقریبا در جریانش هستیم.
بله، البته ما نباید بگیم جریان مسعود رجوی، ما باید بگیم سازمان مجاهدین خلق که یکی از جریان‌های مؤثر پیش از انقلاب بود و در جریان پیروزی انقلاب هم نقش مهمی داشتن. ما وقتی در مورد این سازمان صحبت می‌کنیم، اینجا من فقط دارم تیتر میگم، وگرنه انقدر کتاب، مجله و اسناد در مورد سازمان وجود داره که هر کس علاقه‌مند هست میتونه مراجعه کنه و اونها رو مطالعه کنه. از جمله کتاب دو جلدی سازمان مجاهدین خلق ایران جلد 1 و 2 که مؤسسه مطالعات و تحقیقات سیاسی منتشر کرده، خیلی کار خوبیه، تو مجموعه کارها خیلی مستنده، میتونن به اون مراجعه کنن و البته منابع دیگه. ما با 3 مقطع این سازمان مواجه هستیم، باید اینها رو از هم تفکیک کنیم. یکی سازمان در بدو شکلگیری که توسط افرادی مثل بدیزادگان و حنیف نژاد و سعید محسن و اینها شکل گرفت، اینا یه بچه های در واقع انقلابی مسلمان در واقع موجهی بودن که این سازمان رو شکل دادن برای مبارزه با شاه و آرمانهاشون هم یه آرمانهای مشخصی بود. البته حالا نمیگم همه دیدگاهاشون لزومن دیدگاه درستی بود، من دارم یه کلیتی رو عرض میکنم. به هر صورت شخصیت های قابل دفاعی در جریان انقلابی مردم ایران بودن تو دهه 40، اما تو دهه 50 کم کم رگه های انحراف در سازمان مجاهدین خلق شکل گرفت تا به در واقع ماجرای مهم اصطلاحاً چپ کردن سازمان مجاهدین انجامید که با محوریت فردی به نام تقی شهرام رخ داد، که خب ما در این حوزه هم فیلم داریم هم سریال داریم. اینها دیگه از اون جامعه مذهبی و اعتقادی و متدین خودشون خارج شدن و به یک جریان چپ در واقع لائیک تبدیل شدن و جنایتی که کردن این بود دست به تصفیه خودشون زدن و نیروهای در واقع مذهبی و سالم خودشون رو در درون خودشون ترور کردن، که مشهورترین اونها شهید مجید شریف واقفی هست که این دانشگاه صنعتی شریف به نام ایشون هست. اگر اشتباه نکنم ایشون بچه نتنزم بود، شهید شریف واقفی، که ایشون رو در تهران یک قرار سوری باش گذاشتن و همونجا ترورش کردن. اونجا دیگه ما با سازمان مجاهدین دیگه مواجه نیستیم. من به نظرم دیگه از همون مقطع میشه اینا رو اسمشون رو گذاشت سازمان منافقین، یا میشه دیگه اونها رو یک سازمان تروریستی دانست. و خب حالا تو انقلاب هم که بعد بودن، به هر صورت نقش داشتن، بعد از دسترسی به اسلحه و اینها به سازماندهی خودشون پرداختن. مقطع سوم دیگه یه جریان سومی رو ما مواجه هستیم که به نظرم هیچ نسبتی با سازمان مجاهدین اولیه نداره. امروز هم از طریق رسانه‌هاشون و اینها دارن دروغ میدن، خودشون رو منتسب به اونا میکنن. دیگه اون سازمان میشه اولا یک سازمان خشن، یک سازمان استحاله شده، یه جریان خائن، یه جریان تروریستی. سازمان منافقین یا تشکیلات منافقین آی بهزادی فر انقدر روسیه هست که شخصیتی مثل بنی صدر که از ایران فرار کرد رفت، او در صحبت‌های متعددش اینها رو خائن مینامید. چرا؟ بنی صدر میگفتش که اینا از هر کارشون بشه دفاع کرد، از اینی که رفتن دست تو دست صدام گذاشتن و علیه کشورشون، علیه ملتشون دارن اقدام نظامی و مسلحانه میکنن، نمیشه دفاع کرد. ما در مورد این تشکیلات صحبت میکنیم. مسعود رجوی هم شخصیتی هستش که هویتش بیشتر تو جریان استحاله و جریان خیانت و ترور شکل گرفت. مسعود رجوی پیوندی با حلقه اولیه سازمان طبیعتاً نداره و همین خاطر یک شخصیت خیلی منفور و روسیا هست. نفکر کنید از منظر جمهوری اسلامی یا مردم ایرانا، کلن تمام تشکیلات سیاسی حتی اپوزیسیون خارج از کشور امروز جمهوری اسلامی هم سر سازگاری با مسعود رجوی به هیچ وجه ندارن. هرچند حالا اطلاعات و شواهدی هم هست که او اصلا مرده، یعنی امروز اصلا حضوری نداره، ولی منظور تشکیلاتشون هم به همین شکل بود. به شدت تمامت خواه بودن و خودمحور و خودکامه بودن، چه در نظر چه در عمل. حالا یه نکته جالبی به شما بگم، برخی از کسانی که از نزدیک اینا رو میشناسن که حالا بعدها مثل آقای شاه‌سوندی و اینا که مفصل صحبت کردن، کتاب نوشتن، خیلی از نزدیک اینا رو میشناختن، یه بحث خیلی جالبی مطرح کردن برای خود من به عنوان یه پرسشگر موضوع مطالعه شده. اینا میگن اصلا این حلقه سازمان مجاهدین خلق دهه 50 اصلا مذهبی هم نبودن و مذهب رو صرفا یک ابزاری میدونستن که بتونن ارتباطشون رو با توده های مردم برقرار کنن، چون میدونستن مردم مذهبی هستن، اعتقاد دارن به یه سری چیزها و یه سری باورها، اینا تظاهر به مذهبی بودن میکردن. شاید یکی از دلایلی که امام در حتی در زمانی که اینها خیلی هم فعال بودن هیچ وقت مهر تأییدی بر عملکرد سازمان مجاهدین خلق نزد، خیلی تلاش میکردن که از امام یه تأییدی بگیرن. یه بار دیگه هم توی برنامه اشاره شد در رابطه با اقدامات مسلحانشون، مثلا موسی خیابانی خیلی تلاش میکرد که بتونه خودش رو به امام نزدیک بکنه. موسی خیابانی همون کسیه که روی بلیزر امام هم نشسته، هنوزم تو عکسا هست روی سقف بلیزر نشسته، که بعدن تو انقلاب، بعد از انقلاب تو یکی از خونه های تیمی کشته شد. عرض کنم فیلمش هم ساخته شده. خیلی سعی کردن به امام نزدیک بشن، از امام تایید بگیرن، زیر سایه امام فعالیتاشون رو مشروع بکنن، اما امام هیچ وقت سوالم بوده. همون زمانم خیلی ها میگفتن که چرا امام اینطور رفتار میکنه، چرا امام از این ظرفیت قوی اجتماعی سازماندهی شده استفاده نمیکنه. من فکر میکنم هوش امام دلالت بر این میکرد که اینها یک جریان ریشه‌دار مردمی مذهبی مسالمت‌جو حتی با مردم نیستن. اینا از اونا هستن که میگن هر کس با ماست با ماست، هر کس با ما نیست علیه ماست. یعنی تفکری که از درونش فاشیسم در میاد، ترور در میاد و خشونت در میاد. گذر زمان هم متاسفانه همین رو نشون داد و در واقع یک تجربه تلخی رو رقم زد که مجال صحبت امروز ما نیست. یعنی از سال 57 شما حساب بکنید تا سال 61 یک مقطع مهمه که اینها قصه درست کردن، ماجرا درست کردن. یه مقطع هم بعد رفتیم سال 67-68 تو ماجرای عملیات مرساد و مسائلی که پیش آمد.
بسیار سپاسگزارم از شما. بله واقعا وقتی که خاطرات دوران انقلاب و پس از انقلاب رو مرور میکنیم همه جا نقش قساوت این گروه تروریستی واقعا دیده میشه و آتش گشودن بر روی مردم بیگناه چیزیست که در خاطر نسل من و شما حداقل هست.
17,000 نفر واقعا عدد ما داریم دیگه.
بله 17,000
از مردم ها. بله. از نه مسئولین، مثلا از این 17,000 نفر شاید مثلا 1,000 تاشون مسئولیت داشته
در خاطرات بنده و شما و نسل ما. بله. هست، ولی شاید مثلا نسل جدید به سختی بتونن بپذیرن این که مثلا یه کسی به صرف این که مثلا یه سبزی فروش سر کوچه به صرف این که آدم مذهبی بوده ترور می‌شده،
یا مثلا عکس امام توی سبزی فروشیش بوده. بله
به همین سادگی آدم‌ها رو ترور کرد.
کاشکی که قصه یکی دو تا بود، 17,000 تا عدد کمی نیست، 17,000 تا خنده ناتموم، 17,000 تا شعر نیمه کاره، 17,000 تا گل سرخ پرپر، ده هزار تا دل پاره پاره.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما های دکتر. خب امروز دیگه نرسیدیم به بقیه تیترها، انشاءالله در جلسه بعد مفصل به تیترهای روز 14 بهمن خواهیم پرداخت. از شما عزیزان هم سپاسگزارم که تا انتها ما را همراهی فرمودید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدایا رو نگهدارید.